بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 193، سطر 17. ایزن فل اسم الموضوع انما یحتاج الیه فی الشیء الذی یدرک بالحس و یتصور فی الوهم و ینضبط فی الخیال حتی یمتاز و بذالک اسم الی ذاته المخصوصه. بحث در این داشتیم که آیا می شود برای خداوند اسمی که علم است جعل کرد، یا حتما اسماء الهی باید معنای وصفی داشته باشند؟ چون ذات خدا را نمی توان شناخت، آیا می توان بر او اسم وضع کرد؟ صفات را در حدی می شه شناخت، برای خداوند میشه اسمی که درش معنای وصفی باشه جعل کنی. اگر توقیفی نباشیم ما جعل میکنیم، اگر توقیفی باشیم خب خودشون جعل میکنند، یعنی از طرف ائمه به ما میرسه. تعبیر به جعل هم شاید خوب نباشه، یعنی اسم حاصل رو به ما برای ما میگه. اما اسم علم مهمه که آیا می شود برای خداوند اسمی که علم است قرار داد؟ آخه علم اشاره به ذات میکنه، اما اسمی که درش معنای وصف هست اشاره به صفت میکنه. صفت با توضیحات ائمه علیهم السلام و خود آیات قرآنی برای ما تا حدی روشنند، اما ذات هیچ تعبیری نداره، هیچ روشنی نداره. این که به همین جهت است که اجازه میدیم اسمی که معنای وصفی داشته باشه وجود داشته باشه. اما بحثمون در اینه که آیا علم هم میتونه وجود داشته باشه یا نه. قونوی گفت که علم ممکن نیست برای خدا، اسم علم برای خدا ممکن نیست، و گفت سه تا دلیل میاریم: یه دلیل عرفانی، یه دلیل عقلی و یه دلیل ادبی. دلیل عرفانیش رو خوندیم. دلیل عقلی چند بیان مختلف داره، البته از جهت اینکه همه این بیانات دلیل عقلی هن میشه یه دلیل. آخ دلیل عرفانی میشه یکی، عقلی میشه یکی، لغوی و ادبی هم میشه یکی. اما دلیل عقلی خودش متعدده، چون سنخش واحده بهش میگیم یک دلیل. ما یکی از این ادله عقلیه رو در جلسه قبل خوندیم، حالا میخوام دلیل دوم رو بخونیم. البته بعد از اینکه دلیل دوم رو خوندیم خوبه که با دلیل اول مقایسش کنیم، ببینیم چه فرقی داره. به همین جهت دلیل اول ناچارن تکرار میشه تا دلیل دوم باش مقایسه بشه. دلیل اول این بود که اسم علم وضع می شود به خاطر اینکه اشاره کند به مسما و مسما را به مخاطب معرفی کند. این اسمی که مسما را معرفی می کنه. ما وقتی که اسم کسی رو پیش مخاطبمون میبریم به خاطر این است که مخاطب ما بدونه که ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم، یعنی این اسم یه نوع معرفی اون شخصی است که ما میخوام دربارش صحبت کنیم. خب حالا اگر ما اسم علم برای خدا داشته باشیم و بخوام به مخاطبمون این اسم رو بگیم، حتما منظورمون این خواهد بود که مسما رو به مخاطب معرفی کنیم، در حالی که مسما که ذات اله هست قابل معرفی کردن نیست. یعنی ما نمیتونیم معرفیش کنیم، اصلا نمیشه معرفی کرد. پس فایده ای که برای جعل اسم هست منتفی میشه. فایده جعل اسم معرفی کردن مسما به مخاطب است، و این کار رو ما نمیتونیم انجام بدیم، پس فایده منتفی میشه. اگر اسم علم وجود داشته باشه لازم میاد که فایده‌ای بر این اسم مترتب نشود و این ممکن نیست، یعنی غلطه که اسمی بی فایده باشد. پس باید گفت اسمی که علم باشد و ذات رو بخواهد معرفی کند نداریم. این خلاصه استدلال عقلی بود که در جلسه گذشته گفتیم. حالا استدلال دوم میخوام شروع کنیم که ملاحظه کنید این استدلال دوم با استدلال اول خیلی نزدیکه، لذا باید فرقش رو بیان کنیم. در استدلال دوم گفته میشود اسم بر چیزی گذاشته میشود که قابل ادراک باشد، حالا یا ادراک به حس یا ادراک به عقل، و خداوند ممتنع الادراک است، پس نمیتوان بر او اسمی قرار داد. ملاحظه کنید این دلیل و دلیل قبل خیلی تفاوت نداره، اونم همینو میگفت. ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم دو تا فرق بین این دلیل دوم و دلیل اول هست. من دلیل دوم دیگه توضیح نمیدم زیاد، چون مفادش تقریبا نزدیکه با اون دلیل اوله. دو تا فرق بین این دو دلیل هست. یک در یک فرق گفته می شود که اسم را برای معرفی مسما به مخاطب می خواهیم، این در دلیل اول گفته شد. در دلیل دوم غایت و فایده اسم را اینطوری نمی گن، نمی گن فایده اسم این است که مسما را معرفی می کند به مخاطب. بلکه گفته میشه که با اسم میخواهیم مسما رو ادراک کنیم، نمیگیم میخوام معرفی کنیم، و ادراک مسما به توسط اسم ممکن نیست. در دلیل قبل گفتیم معرفی مسما به وسیله اسم ممکن نیست، در این دلیل میگیم ادراک مسما به وسیله اسم ممکن نیست. در دلیل قبل نازل به فایده ی جعل اسم بودیم و گفتیم که فایده ی جعل اسم این است که مسما را به مخاطب معرفی میکنه. در این دلیل به فایده کار نداریم، در این دلیل میگیم اسم رو میتوان بر موضوعی وضع کرد که اون موضوع قابل ادراک باشد، و وقتی قابل ادراک نباشد اصلا نمیشه اسمی برش وضع کرد. نه وضع اسم بیفایده است، بلکه اصلا نمیشه اسمی وضع کرد. اینم فرق دوم. فرق اول این بود که در دلیل قبل دنبال معرفی بودیم که اسم مسما رو به مخاطب معرفی کند، در دلیل دوم دنبال ادراکیم که اسم مسما رو به ادراک برساند، به ادراک ما. این فرق اول بود. فرق دوم گفتیم اسم علم در مورد خدا بی فایده است. در دلیل اول گفتیم اسم خدا، اسم علم برای خدا بیفایده است. در دلیل دوم میگیم ممکن نیست، نمیگیم بیفایده است، میگیم اصلا ممکن نیست. چرا؟ چون خداوند رو نمیشه حس کرد، نمیشه تعقل کرد، به عبارت جامع نمیشه درک کرد. وقتی نمیتونیم درک کنیم اصلا محال است برایش اسم جعل کنیم. نه اسم جعل کردن بیفایده است، اسم جعل کردن اصلا محاله. خب فرق بین این دلیل دوم و دلیل اول روشن شد، تکرار نیست. چون دلیل دوم تقریبا آسون، مفادش در دلیل قبل هم گذشته، من دیگه بیش از این توضیح نمیدم، عبارتو میخونم. صفحه 193 هستیم، سطح 17 هم. ایزن یعنی دلیل دیگر که این دلیل هم تقریر عقلی دارد، بیانش اینه: فل اسم الموضوع انما یحتاج الیه فی الشیء الذی یدرک بالحس. اسمی که برای مسمایی وضع میشه انما یحتاج الیه حاجت است، فشه یعنی در مسمایی که یدرک و بالحس و یتصور و فلوهم و ینضبط و بالخیال، مسمایی که چنین وضعی دارد میتواند اسمی هم داشته باشد. خب موجود و مسمایی که یدرک و بالحس و یتصور و فلوهم و ینضبط و بالخیال حتی یمتاز بذالک الاسم الی ذات المخصوصه، تا به توسط این اسم به ذات مخصوصش اشاره شود. من نسخه رو ندیدم، دیدم یه جا نسخه خطی تازگی به من داده شده، دو سه صفحه‌ای همین قسمت ها نسخه خطیش داده شده به من. یه جا میخواستم ملاحظه کنم، ملاحظه کردم، ولی این قسمت رو ندیدم که حتی یمتاز هست یا حتی یشار هست. حتی یشار باشه خوب عبارت منو میشه، حتی یشار به ذالک الاسم الا ذات المخصوصه، که یشار با الا متعدی میشه، اما در اینجا یمتاز هست، یمتاز با الا سخت متعدی میشه، مگر اینکه تضمینش کنیم، یعنی یه معنای دیگه در ضمنش قرار بدیم و اون معنا رو اراده کنیم. یمتاز با یشار خیلی نزدیک هم هستن، ولی نسخه خطی بوده اینطور شاید خونده شده. ولی این مقدمه بود که در اسمی رو که وضع میشه برای مسمایی وضع میکنیم که قابل ادراک باشد، تا با این اسم بتونیم به اون مسما که قابل ادراکه اشاره کنیم. مقدمه دوم اینه که بلحق سبحانه او یمتن ادراکه بالحواس و کذا یمتن تصوره بالاوهام و کذا یمتن انضباطه بمدارک العقول. با قواهای عقل هم نمیشه رو در اختیار گرفت، انضباط یعنی در اختیار گرفتن، با قوه عقل هم نمیشه رو در اختیار گرفت. نتیجه اینه که فیمتن او وضع الاسم، اسم العلم له، اسم علم ریه نمیشه برو وضع کنید. انما الممکن فی حق خداوند این است که اسمی رو براش وضع کنیم که اون اسم معنای وصفی داشته باشه. انما الممکن فی حقه سبحانه ان یذکر، یعنی یذکر خداوند، بالالفاظ دالت علی صفاته، به وسیله الفاظی که معنای وصفی توشون هست، مثل قول ناخالق، باره، محسن و نحو ذلک. اینجور اسم ها برای خدا محال نیست که من چون معنای وصفی دارن و وصف اله رو تا حدی میشه شناخت، پس میتوانیم اسمی که معنای وصفی باشد برو بگذاریم. اما اون اسمی که هیچ معنای وصفی نداره فقط مشیر به ذاته، به خاطر اینکه ذات کاملا از مغیب است، این چنین اسمی رو نمیتونیم بر خودمون بذاریم. نه که فایده نداره، نمیتونیم، فایده ندارد رو اون بیان اول گفت. ثم المقصود دلیل سوم است بر اینکه نمیشود برای خدا اسم علم وضع کرد. این دلیل سوم هم دلیلی است عقلی. دلیل اینه که مقصود از جعل اسم این است که مسما رو از مشترکاتش جدا کنیم. اگر امری فقط واحد بود، شریکی نداشت، اسم هم براش نداشتیم، مشکلی نداریم، چون بالاخره مشارکی نداره که ما با اسم بخوام او رو از بقیه مشارکاتش جدا کنیم. ملاحظه میکنید که برای ما مثلا اسم هست، چرا؟ چون ما شریک زیاد داریم، مشارک در نوع زیاد داریم، با اسم از همدیگه جدا میشیم. گاهی از اوقات هم اسم ها مشترکه، انتصاب داده میشه شخص به پدرش و به بعضی از بستگانش، به توسط این انتصاب تمیز داده میشه. پس اصلا به طور کلی اسم رو گذاشتند تا مسمی رو از سایر مشترکاتش جدا کنه. خداوند که مشترک نداره، مشارک نداره، مسمایی نیست که مشارک داشته باشه تا به توسط اسم جدا شده. البته اسمی که علم باشه. ثم المقصود من وضع الاسم العلم این است که تمیز و ذالک المسما، یعنی به وسیله اسم تمیز داده بشه بعد مسما، اما یشارکه فی نوعه او جنسه او مکان، از مشارکش جدا شود. مشارک در نوع یا مشارک در جنس، او مکان یعنی هر چه باشد این مشارک، ولی مشارکت در عرض، مشارکت در صفات. بالاخره ما اسم علم میاریم تا این موجودی رو که مسماست از بقیه مشارکاتش جدا کنیم. والحق منزهون ان یکون تحت جنس او نوع او یشارکه احد او یشارکه احد. خب معلومه خداوندم که مشارکی در جنس یا نوع ندارد، با هیچ کس هم مشارک نیست. خب وقتی مشارک نیست، مسمای او احتیاج ندارد به اسم علم. فیمتن وضع اسم علم الله، اسم علم نمیشه بر اون وضع کرد چون نداره مشارک. اسم علم رو وضع میکنن برای اینکه مشارکات رو جدا کنن، اون که اصلا مشارک نداره. پس احتیاج به اسم علم نیست. ایشون میفهمد یمتن اسم علم. بیانی که ما کردیم نشون میده که مشارکی برای اسم علم برای خداوند نیست، ولذا اسم علم برای او بیفایده است. اما ایشون میفهمد که اسم علم برای او ممتنع است، نه فقط بیفایده است بلکه ممتنع است. چرا؟ چون مشارکت او با جنس و نوع یا چیز دیگه ممتنعه. اگه مشارکت ممتنعه، پس اسم علم هم که بخواد مشارکت رو از بین ببره ممتنعه. علاوه بر این که بیفایده است، ممتنع هم هست. و چون ممتنع بودنش مهمتره، ایشون ممتنع بودنش رو مطرح کرده. ثم این الاسم اسم العلم دلیل چهارمه. دلیل چهارم است برای اینکه اسم علم برای خدا ممکن است. بیان مطلب اینه که ما اگه بخواهیم اسمی که علم است وضع کنیم، برای یه شی معلوم وضع میکنیم. تا چیزی رو نشناسیم برایش اسم نمیذاریم. خداوند رو کسی نمیشناسه، پس معنی نداره که برایش اسم بذاره. اسم علم برایش محاله. خب الان ممکنه کسی بگه خود خدا برای خودش اسم بذاره بعد به ما اعلام کنه. اونو قبلا رد کردیم، گفتیم اونم شدنی نیست. ثم این العلم لا یوزه الا لما کان معلومن، یعنی لمسمایی که کان معلومن. یه مقدمه، مقدمه بعدی. والحق لا والخلق لا یعلمون الحق من حیث ذات. خلق حق رو به لحاظ ذاتش نمیشناسن، به لحاظ اوصافش میشناسن. پس اسمی که مشتمل بر معنای وصفی باشه امتناع نداره، اما اسمی که بخواد ذات رو نشون بده ممتنه، چون نسبت به ذات کسی علم نداره. فیمتن و وصف اسم العلم له. این نمال ممکن، تنها چیزی که در مورد خدا ممکن است، فی حقه سبحانه ان یذکر بالالفاظ دالت علی صفاته، می شود خدا را ذکر کرد و یاد آورد نه با الفاظی که دلالت بر ذات میکنند، بلکه الفاظی که دلالت بر صفات میکنند، که قول ناخار میخوندم. بله، ثم ان الاسم العلم لا یوزع الا لما کان معلوما. اسم علم وضع نمیشود مگر برای چیزی که معلوم باشد، این یه مقدمه. و الخلق لا یعلمون الحق من حیث ذاتهی، خلقم حق رو نمیشناسن به لحاظ ذاتش، نمیشناسن به لحاظ وصفش، میشناسن. لذا ما اجازه دادیم که اسمی که معنای وصفی داشته باشه وضع بشه، و چون من حیث ذات شناخته نمیشه، من حیث وصف شناخته میشه. فکان وصف و اسم العلم لهو محالن. اسم علم که میخواد ذات او رو معرفی کند محال میشه، چون ذات او که شناخته نمیشه. پس اسم علم هم که میخواد ذات رو معرفی کنه ممکن نمی باشد. اینم دلیل چهارم بود که تموم شد. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم رو با یه مقدمه ذکر میکنن، که اون مقدمه شو من مستقل میخونم، بعدن به بیان دلیل میپردازم، همونطور که خودشون هم این کاری کردن. مقدمه این است که الفاظ دلالت میکنن بر موجودات ذهنیه، نه بر موجودات خارجیه. شواهدی برای مطلب اقامه میکنن. پس کل مقدمه رو توجه کنید، الفاظ دلالت میکنن بر معانی ذهنیه، نه بر موجودات خارجیه. یعنی وقتی ما اطلاق شجر میکنیم، اسم شجر میبریم، اطلاقش میکنیم بر اون شجری که تو ذهنمون تصور کردیم، نه بر اون شجری که در خارج هست. خب این اصل مقدم است. اما شواهدی که بر این مسئله دارن، اولا گفته بعضی از علما رو نقل میکنن که گفتن الالفاظ تدل علی المعانی، معانی یعنی همون اموری که در ذهن هستن، پس الفاظ دلالت بر معانی یعنی امور ذهنی میکنن، نه دلالت بر امور خارجی میکنن. این یک شاهد. من اینا رو تیکی تیکی بخونم بهتره، مقدمه یه مقدار طولانیه، همه مطالبش یه جا از خارج نمیگن. بله؟ نه، معانی منظور معانی ذهنی است. من دنباله حرف رو نخوندم، گذاشتم که از رو بخونم، و الا دنباله حرف رو میخوندیم معلوم بود که مراد از معانی معانی ذهنی است. و ایزن فالالفاظ انما تدل علا ما تشخص فی الاذهان. الفاظ دلالت میکنن بر آنچه که در اذهان متشخص شده. خب خود ما هم همینو میگیم، میگیم الفاظ دلالت میکنن بر مفاهیم یا بر معانی. مفاهیم و معانی جاشون تو ذهنه، پس الفاظ دلالت میکنن بر آنچه که وجود ذهنی دارد. بله، فالالفاظ انما تدل علی ما تشخص فی الاذهان، فی الاذهان لا علی ما فی الاعیان. یعنی از الفاظ بر ما فی الاعیان اطلاق نمیشه. از ولهذا چند تا شاهد و نمونه میارن. ولهذا قیل الالفاظ تدل علی المعانی و المعانی هی التی اناها الانی. الفاظ دلالت بر معانی میکنن، بعد میگه معانی اونایی هستن که انا هل آنی، یعنی قصد هل قاصد. انا دبنه قصد است، انا هل آنی یعنی قصد هل قاصد. و هی امور ذهنیه، هی یعنی معانی. پس الفاظ دلالت میکنن بر معانی، معانی امور ذهنیه. نتیجه میگیریم که الفاظ دلالت میکنن بر امور ذهنیه. و دلیل علیه، تایید میکنن این را که الفاظ داله بر معانی هست و معانیشون امور ذهنی است. دلیلی که میارم به این مطلب اینه که اگر ما موجودی رو از دور به صورت یک شبح ببینیم، میگیم جسمه، بیش از این دیگه تشخیص نمیدیم. حالا اون تو خارج چیه؟ اگر لفظ میخواست دلالت کنه بر خارج، همه اون چی که در خارج بود معلوم میشد، معلوم میشد جسمیست مثلا حیوانی، و آخر سرم میفهمیدیم که انسانه با یک نظر میتونستیم بفهمیم که چیست. وقتی جلوتر میاد میگیم جسم هست و از جنس سنگه، پس قیدش میزنیم. جلوتر که میاد باز میگیم نه، سنگ نیست، پرنده است، تا بالاخره آخر سر میگیم انسان. وقتی خوب جلو میاد تشخیصش میدیم، میگیم انسانه. خب این در خارج که یه چیز بیشتر نبود، هر چی بود، حالا انسان بود، هر چی بود، یه چیز بود، ولی چند تا مدلول برش درست شد. مدلول اول این بود که سنگه، مدلول دوم بود که پرنده است، بعد معلوم شد انسانه. خب لفظ چند تا، این الفاظی که ما گفتیم چند تا بودن، یکی این که صخره است یعنی سنگه، یکی این که تیر است، یه آخری هم این که انسان است. این چند تا لفظ ما به کار بردیم. چرا؟ چون تو ذهنمون این سه چهار تا ترسیم شدن. تو ذهنمون اول سنگ آمد، گفتیم پس این سنگه، بعدن پرنده آمد، گفتیم پس پرنده است، بعدن انسان آمد، گفتیم پس انسان است. همونطور که ملاحظه میکنید، ما این الفاظ رو برای آنچه در ذهن داریم به کار میبریم، نه برای آنچه در خارج است. در خارج یکی بیشتر نیست، ما الان سه تا اسم به کار بردیم. از اینجا میفهمیم که این الفاظ وضع شدن یا استعمال میشن در محافظه، نه بر محافظ خارج. حتما بر شیء خارجی داریم اطلاق میکنیم، ولی شیء خارجی که در ذهن دیدیمش، خب پیش خودمون چی به نظرمون میرسه؟ این در خارج فرض کنید سنگ نیست، من چرا سنگ برش اطلاق میکنم؟ اشتباه میکنم. این تو ذهنم یه چیزی هست، بر اون محافظنم سنگ رو حمل میکنم، ولی در تطبیق اون محافظن بر خارج اشتباه کردم. ببینید، ما این سنگ رو تصور میکنیم، بعد اسمش رو میبریم، بعد میگیم سنگه. یعنی کلمه سنگ رو بر اون متصور خودمون که صورت عقلی سنگه هم میکنیم، نه بر اون خارج. بر اون خارج اگر سنگ نبود که نمیشه گفت سنگ، در حالی که ما میگیم سنگ، پس معلوم میشه به خارج کار نداریم. ما بر همین که در ذهنمون هست هم میکنیم و کار داریم. و دلیل علیه این است که ازاره، یا دلیل علیه یعنی بر این که لفظ داله بر محافظین است. دلیل بر این مطلب این است که ازاره یا جسم من بعید، شبهی از دور دیده بشه، جسمی از دور دیده بشه، و زن در نهو صخره، قیل این نهو صخره، اطلاق صخره میکنیم برش، با این که ممکنه تو خارج یه چیز دیگه باشه، ولی چون تو ذهن من صخره آمده اطلاق صخره میکنم. اطلاق هم درسته، چون محافظ ذهن هم صخره است. فاذا قرب و وقتی نزدیک میشه و شوهدت حرکتهو، میبینیم که داره حرکت میکنه، قیل تیرون، بهش میگیم پرنده است. فاذا قرب جدا، وقتی خیلی دیگه نزدیک بشه که قابل تشخیص بشه، قیل انسان. خب حالا فاذا قرب فاذا قرب یعنی اون جسم نزدیک بشه و شهود حرکتو بله، فا اختلاف الاجسام، اختلاف الاجسام مبتداست، ید الله خبرشه، اختلاف تصورات رو خبر نگیرید. پس اختلاف اسما به خاطر اختلاف تصورات ذهنیه دلالت میکند، اختلاف اسما دلالت میکند بر این که مدلول الفاظ صورت ذهنی است نه عیان خارجیه. خب فاختلاف الاسماء لاختلاف تصورات ذهنی، این که اسماء اختلاف پیدا می کنند به خاطر اختلاف تصورات ذهنی، یدلو از کلام یدلو خبره، یدلو بر این که مدلول الفاظ یعنی مدلول الفاظ صبر اینی است نه عیان خارجی. خب این تموم شد. یه شاهدی دیگه میارم برای اینکه مدلول الفاظ امور ذهنی هست. شاهدشون اینه که یه آقایی میگه عالم حادثه، یکی دیگه میگه عالم قدیمه. اگر این کلام و جمله اولی بر واقع دلالت کند، لازم میاد عالم در واقع حادث باشد. و کلام دومی هم اگر بر واقع دلالت کند، لازم میاد که عالم قدیم باشه. و این جمع بین قدیم بودن و حادث بودن عالم است که درست نیست. برای دفع این اشکال باید بگوییم که اون که میگوید عالم حادث است، این کلامش دلالت میکند بر آنچه در ذهن خودش تصویر کرده. اونی که میگه عالم قدیمه، بازم کلامش دلالت میکنه بر آنچه که در ذهن خودش تصویر کرده. پس اگر اون ذهنی رو بردارید، این الفاظ دلالتی ندارن، دلالتی این الفاظ بر محافظ ذهن است. و من مایوعت چه رو مذاکرنا، مذاکرنا عبارت از این بود که الفاظ در ذهن تصمیم بشن. و من ما یعید و مزاشرنا این است که لفظ اگر دلالت کند بر وجود خارجی، لکان ازا قال انسانون، اگر کسی بگوید لکان ازا قال انسانون، اگر انسانی بگوید عالم قدیمون و غیر اون انسان بگوید انه حادث، لازم میاد که عالم هم قدیم باشد هم حادث باشد با هم، چون بالاخره اون شخص اطلاق کرده عالم قدیم رو، عالم قدیم رو بر یک بر عالم خارجی نه بر ذهنی به قول شما. اون یکی دیگه هم عالم قدیمون رو اطلاق کرده بر همین عالم. پس هر دوشون عالم رو، هر دوشون اطلاق کردن لفظی بر عالم که یکی لفظ قدمه یکی لفظ حدوثه. خب اگه این الفاظ بخواد بر خارج دلالت کند، لازم میاد که خارج هم عالم هم حادث باشد هم قدیم باشد. اما اگه کسی بگه نه دلالت میکنه این الفاظ بر مفهوم ذهنی، خب میگیم که این شخص از این مطلبی که گفت اینو فهمید، یعنی حدوث عالم رو فهمید، ذهنش اینطوری ترسیم کرد. اون یکی دیگه که گفت عالم قدیمه، از عالم چیزی دیگه فهمید، یعنی اختلاف رو در ذهن میندازیم نه در بیرون. ولی اگه اختلاف در بیرون باشه، لازم میاد دو نظر مختلف رو اون بیرون جمع بشن و اون بیرونی بشه مختلف. و چون بیرونی مختلف نیست، پس باید گفت که بیرونی هم مسما نیست، بلکه مسما همون درونی است. بلکه بلکه دلالت اسم بر مسمای درونی است. اون عبارت قبلی درست نبود گفتم، این جمله تکمیلش درستش کرد. تمام مقدمه همین بود که لفظ دلالت میکند بر امور ذهنیه نه بر امور خارجیه. حالا بعد از اینکه این مقدمه گفته شد، باید بیان کنیم که از این مقدمه چه دلیلی استخراج میشه و دلیلی که ما میاریم چیست. و ایزن فالالفاظ انما تدل علی ما تشخص فی الاذهان. الفاظ دلالت میکنند بر آنچه که در اذهان مشخص شده نه بر آنچه که در عیان است. و یعید و مما یعید ما ذکرنا، این است که لفظ، اون قسمت خونده بودم دوباره برگشتم، و مما یعید ما ذکرنا این است که لفظ اگر دلالت کند بر وجود خارجی، لکان ازا قال انسانون، اگر انسانی بگوید العالم قدیمون و غیر او بگوید، غیر اون انسان بگوید ان عالم حادثون، لازم میاد که عالم قدیم و حادث باشد با هم. اما اگر ما بگیم الفاظ دلالت میکنند بر معانی ذهنیه، این دو قول دیگه کاری به خارج نداره، به مفاهیم ذهنی خودشون کار داره. اگر اختلاف هست مربوط به اینه که اینم ذهنش با اون مخالفه، یعنی دو چیز مختلف تو دو تا ذهن آمده، نه دو امر مختلف وصف یک شیء خارجی است. اما اذا قلنا الفاظ دالن بر معانی ذهنی، کان هازان القولان، یعنی قول اون کسی که میگوید العالم قدیم و قول اون کسی که میگوید العالم حادث، کان هازان القولان دالین علی حصول هازین الحکمین به حسب تصور ما. دلالت میکند این دو قول بر اینکه این دو حکم که یکی قدم عالمه یکی حدوث عالمه، این دو حکمی که صادر شده من هازین الانسانین، این دو حکم به حسب تصور ذهنی اونهاست. یکی تصور قدم دارد، یکی تصور حدوث دارد. ولا تناقض فی ذلک، تناقضی نیست، چون در دو موضعه، در دو ذهنه، نه اینکه در یه امر خارجی دو تا حکم بیاد. یعنی روی این عالم خارجی هم حکم قدم هم حکم حدوث نیمده، بلکه حکم حدوث در این ذهن بوده، حکم قدم در این ذهن بوده. یعنی این آدم بر متصور خودش من العالم حدوث رو حل کرده، اون یکی بر متصور خودش من العالم قدم رو حل کرده. این متصورها دو تا هستن، لذا قدم و حدوث یه جا جمع نشدن که تناقض درست کنه. برخلاف اون وقتی که لفظ بخواد دلالت کند بر ما فی الاعیان، وقت جمله العالم قدیمون و جمله العالم حادثون باعث می شوند که بر عالم هم قدیم هم شود، هم حادث هم شود، بر یک چیز هم وصف قدیم گفته شود هم وصف حادث، که تناقض اینجا حاصل میشه. البته قدم و حدوث به ظاهر تناقض ندارند، بلکه به ظاهر ضدانند، اما چون یکی جانشین نقیض میشه بهشون میگیم متناقضان. مثلا زوج و فرد، زوج و فرد دو امر ثبوتی هستند، تناقض بینشون نیست، اما چون زوج برمیگرده به لافرد و لافرد هم با فرد تناقض داره، میگیم زوج با فرد تناقض داره. یا این که بگید فرد برمیگرده به لازوج و لازوج با زوج مناقضه داره، پس فردم که جانشین لازوجه با زوج مناقضه داره، که مناقضه بین خود فرد و زوج نیست، بلکه یکی رو لازم نقیز قرار میدیم، یکی رو خود نقیز قرار میدیم، وقت دوتا با هم تناقض پیدا میکنن. در قدم و حدوث هم همینطوره، قدم با حدوث دو امر ثبوتی هن که با هم تناقض ندارن، ولی قدم رو میکنیم لا حدوث یا حدوث رو میکنیم لا قدم، اون وقت تناقض درست میشه. ایشان که میگه ولا تناقض فی ذلک، معنیش اینه که اگر ما بر موجود خارجی هم میکردیم تناقض بود، حالا که در ذهن این لفظ رو مربوط به ذهن کردیم تناقض نیست. خب وقتی میگه در ذهن، در اطلاق ذهنی تناقض نیست، معلوم میشه در اطلاق خارجی تناقض هست، در حالی که گفتیم به ظاهر در اطلاق خارجی هم تناقض نیست، بلکه دو امر ثبوتی میخوان اطلاق بشن و دو امر ثبوتی تناقض ندارن. از کردم این مطلب رو بعد توجیه کردم، با توجیه معلوم شد که تناقض هست. اگر بخواد اطلاق بشه این لفظ بر خارج، تناقض لازم میاد. تا اینجا مقدمه بحث رو تمام کردن و گفتن، حالا میخوان وارد ذیل مقدمه بشن، یعنی استدلال کنن. قرار شد که هر لفظی دلالت کند بر مافزه، پس معنایی که لفظ میخواهد بر او دلالت کند باید بیاید بزه تا این لفظ بتواند بر اون معنا اطلاق شود، در حالی که خداوند به ذهن نمیاد. پس اطلاق اسم علم بر اون ممکن نیست. این یه بیان بود. بیان دیگر که حالا شاید با این بیان قبلی هم یک مشابهتی داشته باشه اینه که گفتیم که مدلول الفاظ ما فی الاذهان است و ما فی الاذهان اموری هستند که متمیزند از هم دیگه جداند. پس هر چیزی که در ذهن میاد با سایر چیزهایی که در ذهن هستند باید جدا بشود تا ما تشخیص بدیم اینی که در ذهن آمده، و اگه جدا نشه تشخیصش نمیدیم. پس باید قیودی رو براش درست کنیم بر ما فی ذهنمون که با این قیود از بقیه چیزا جدا بشه، در حالی که خدا از این که به ذهن نمیاد قیود ممیزه ای رو که ما انتظار داریم افاده نداره. پس نمیشه لفظی پیدا کنیم که بر او دلالت مطابقه کند، مگر اینکه قبول کنیم که لفظ بر ما فی الخارج دلالت میکند و ما اینو قبول نداریم. لفظ رو داله بر ما فی ذهن میگیریم، خدا به ذهن نمیاد، قیود ذهنی هم نمیپذیره. و ازا سه ان مدلول الفاظ هو ما فی الاذهان است لا ما فی العیان، در حالی که الذی فی الاذهان امور متشخص است، امور مقیده است، اموری هست که متمیز از باقی مشخصات ذهنی است، وقتی قبول شد که مدلول الفاظ ما فی الاذهان است و ما فی الاذهان امور متشخص است، پس باید گفت مدلول الفاظ امور متشخص است و خداوند از جمله امور متشخصه نیست، چون به ذهن نمیاد تا تشخص پیدا کنه. از امور متشخصه منظور از اموری که متشخص میشود به وسیله قیود. و الحق من حیث ذاتهی متعال ان سائر تشخصات، سائر در اینجا من جمعیه، متعال ان سائر تشخصات و تصورات خارجیه و ذهنیه و العقلیه، فکیف تکون و تلک الالفاظ دالتن دلالت المطابقه. خب اینو خوندم که عبارت‌ها رو به هم وصل کنم، ولی توضیحش رو باید بذارم برای جلسه بعد.